ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان برای ارزیابی اوضاع اوکراین به این کشور سفر می‌کنند. در حمله انتحاری در نزدیکی رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. و محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بعد از ظهر امروز چهارشنبه دیدار کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان برای ارزیابی اوضاع اوکراین صبح روز پنجشنبه به این کشور سفر می‌کنند. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، گفته است که این سفر پیش از برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه برای بررسی احتمال اعمال تحریم‌های علیه اوکراین و به منظور جمع‌آوری آخرین اطلاعات انجام می‌شود. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، هم با اظهار نگرانی از روند اوضاع در اوکراین گفته است:
President Yanukovych has the opportunity to make a choice. A choice is between protecting
رئیس جمهوری یانوکوویچ اکنون فرصت انتخاب دارد. انتخاب بین حفاظت از مردم و گفتگو و مصالحه یا هرج و مرج و خشونت. در همین حال رئیس نیروهای امنیتی اوکراین اعلام کرده است در واکنش به ناآرامی‌های اخیر عملیات ضد تروریستی در سراسر این کشور انجام خواهد شد. به گفته این مقام دولتی در چند روز گذشته بیش از 1500 اسلحه و 100,000 فشنگ به دست به گفته او جنایتکاران افتاده است. این عملیات با همکاری وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و ریاست جمهوری اوکراین یانوکوویچ انجام خواهد شد. ناآرامی‌های روز گذشته در کییف، پایتخت این کشور، 26 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر، این حملات انتحاری به زخمی شدن 124 تن دیگر انجامید. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی دو مهاجم وابسته به گروهی از القاعده رخ داده است. گردان عبدالله اعظم در توییتر مسئولیت این حمله که در ارتباط با جنگ داخلی سوریه در بیروت اعلام شده را بر عهده گرفته است. در این حال بنابر گزارش خبرگزاری فارس، سفارت ایران در بیروت اعلام کرده است که به هیچ یک از دیپلمات‌ها و کارکنان رایزنی فرهنگی وابسته به این سفارت آسیبی نرسیده است. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در وین در دومین روز از دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که بعد از ظهر امروز چهارشنبه انجام شد با هدف رسیدن به یک جمع بندی از نتیجه مذاکراتی صورت می‌گیرد که تاکنون میان معاونان وزرا انجام شده است. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارشی از جلسات برگزار شده میان طرفین را ارائه کرده بودند. در گفتگوی آقای ظریف و خانم اشتون، پس از جمع‌بندی این گزارش‌ها معلوم خواهد شد که طرفین به گفتگوهای بیشتری نیاز دارند یا می‌توانند بر سر یک دستور کار به توافق برسند. و اما در پی پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای مبنی بر نامگذاری سال 1392 خورشیدی به نام سال اقتصاد مقاومتی در آخرین ماه‌های سال جاری، او سیاست‌های کلی این طرح را در 24 بند در اختیار رسانه‌های داخلی قرار داده است. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره نظر ژاله وفا، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی را جویا شده که با هم می‌شنویم.
اقتصاد مقاومتی به این معنا هم چی ترمی وجود نداره، اما میشه این تعریف رو ازش کرد که اقتصاد رو میشه در مقابل ضرباتی که از تحریم‌های اقتصادی میپذیره جوری مقاوم کرد که تکیهش بر توان داخلی باشه و در تولیدی باشه که تولید ناخالص ملی وجود داشته باشه که بودجه های دولت ها هر ساله برداشتی از اون تولید ملی هستن. آیا اینکه این 24 موردی که شمردن واقعا راهبر به این میشه؟ به اعتقاد من یک سری حرفای کلی و اصولی زدن که البته در همین 24 مورد هم حاوی تناقضاتی است.
میشه بیشتر به این بپردازید که دقیقاً به نظر شما کدوم بخش های این سیاست های کلی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده حاوی تناقض یا تناقض داره با بخش های دیگرش؟
اصل اولی که تناقض داره این است که مسائل اقتصادی ایران با سیاستش رو گویی اونایی که این 24 مورد رو حالا مجمع تشخیص مصلحت هم بوده تدارک دیده منتزع از هم میبینن. هیچ بنیاد اقتصادی از بنیاد سیاسی و فرهنگی جدا نیست. در بند 19 این ویژگی هایی که برشوردن برای اقتصاد مقاومتی آمده که شفاف سازی اقتصاد و سالم سازیش و جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و چند نقطه. اگر واقعا قصد شفاف سازی اقتصاد، پس بنابراین باید جلوگیری بشه از هر گونه راندخاری. در بند 16 اومدن حس دستگاه های موازی، یکی از دستگاه های موازی که از ابتدای انقلاب بر ایران سلطه پیدا کرد دستگاه سپاه پاسداران است که به عنوان یک دستگاه موازی برای ارتش ساخته شد و تجربه ثابت کرده، برای مردم ایران هم ثابت کرده که راه به فسادی برده که این سپاه پاسداران تبدیل به یک مافیای نظامی مالی شد که برای همه بنیان اقتصادی ایران سیطره خودش رو گسترش داده. بعد در بند 13 می‌بینیم در مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز دو شیوه رو، یکی تنوع در روش‌های فروش، یکی مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش رو عنوان می‌کنه. همون امری که دیدیم که در دوره آقای احمدی نژاد وقتی 20% صادرات نفت ایران رو با یک ست کنسرسیوم راه انداختن توسط بخش خصوصی که بخشش برمیگشت به همین فسادی که ماجرای آقای بابک زنجانی بخشی از فروش نفت رو به دست اون خواستن انجام بگیر و فسادش اکنون رو شده و پایان هم نمیپذیره گویا این فساد. مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش همین از موارد ایجاد فساد هست. جدیداً همین چند روز پیش بود که آقای زنگنه اعلام کردن که بخش خصوصی رو کاملاً برای فروش نفت کنار گذاشتن و از طریق دولت همه در کشورهای مختلف انجام میشه. گویا این مورد که تصریح شده در این بند 13 یک تو دهنی آقای زنگنه که نه، فساد باید انجام بشه و بخشی از نفت که پولش به خزانه واریز نشه، یعنی ایجاد همون فسادی که در بند 19 میخوان حذفش کنن، در واقع اینجا تصریح میکنه.
تا چه اندازه این تعیین سیاست‌های کلی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران دنبال کننده این سیاست‌هاست، یعنی سیاست‌هایی که در اصل 44 قانون اساسی بهش پرداخته شده؟
در اصل 44 اساس بر خصوصی سازی بسیاری از بنیان‌های اقتصادی بوده، شرکت‌های دولت، شرکت‌های به خصوص نفت. در عمل در همین 8 سال دوره آقای احمدی نژاد فسادی بوده که منجر شده به خروج 600 میلیارد دلار از سرمایه ایران به خارج از کشور. خود این نشون میده که خصوصی سازی‌های مورد نظر یه سری خاصه سازی است و خصوصی سازی به معنای ایجاد رقابت در بالا بردن فناوری و بهره‌وری در اقتصاد به هیچ وجه مد نظر نظام نبوده، در واقع پیش بردن همون تسلط مافیای نظامی مالی بر اقتصاد که تحت عنوان خصوصی سازی سرمایه های ایران رو و منابع نفت و گاز ایران رو به حراج ببرن و در اصل سیطره خود بگیرن.
گفتگویی بود با ژاله وفا، کارشناس اقتصادی در آلمان. اما در حالی که یک سازمان مدافع حقوق پناهجویان در استرالیا قربانی ناآرامی در اردوگاه مانوس در پاپوا گینه‌نو را یک شهروند ایرانی کرد معرفی کرده، دولت‌های استرالیا و پاپوا گینه‌نو اعلام کردند که درباره چگونگی و دلایل این حادثه تحقیق و بررسی خواهند کرد. روز دوشنبه 28 بهمن در جریان شورش و درگیری در یکی از اردوگاه‌های نگهداری پناهجویان واقع در جزیره پاپوا گینه‌نو، یک نفر کشته و 77 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی ایراد بشنویم.
به دنبال مرگ پناهجوی ایرانی در اردوگاه مهاجران استرالیا در پاپواگینه نو، وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار سفیر استرالیا در تهران نسبت به آنچه که بدرفتاری و اعمال خشونت علیه پناهجویان خوانده اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سفیر استرالیا در ایران روز سه‌شنبه ضمن ابراز تأسف از مرگ یک ایرانی در جریان درگیری‌های اردوگاه مانوس تأکید کرده که اظهارات وزیر خارجه ایران را به دولت خود منتقل می‌کند و نتیجه را متعاقباً اعلام خواهد کرد. در همین حال استرالیا و پاپوا گینه نو اعلام کردند که درباره چگونگی و دلایل خشونت در این اردوگاه تحقیق و تفحص خواهند کرد. روز دوشنبه 28 بهمن ماه در جریان دومین روز از شورش و درگیری در یکی از اردوگاه‌های نگهداری از پناهجویان استرالیا واقع در جزیره پاپوا گینه نو، یک نفر کشته و 77 تن دیگر زخمی شدند. دولت پاپوا گینه نو فرد قربانی را یک ایرانی معرفی کرده و گفته که این فرد بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی سازمان ائتلاف اقدام برای آوارگان در استرالیا روز چهارشنبه این قربانی را یک شهروند ایرانی کرد معرفی کرده است. این نهاد فعال در امور پناهجویان اعلام کرده که اقدامات پلیس پاپوا به مرگ این ایرانی منجر شده و این اقدام را قتل توصیف کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه گزارش داده که سازمان‌های حقوق بشری در استرالیا در واکنش به خبر تحقیق و تفحص درباره خشونت در اردوگاه مانوس ابراز نگرانی کردند، چرا که گفتند دو دولت استرالیا و پاپوا گینه نو به اندازه کافی بی‌طرف نخواهند بود. این نهادهای حقوق بشری آنچرا که در این اردوگاه پناهجویان رخ داده تراژدی توصیف کردند. در همین حال با وجود اینکه خبرها حاکی است، از سه‌شنبه شب ناآرامی‌ها در اردوگاه پاپوا گینه نو فروکش کرده، خبرگزاری فرانسه گزارش داده که وزیر مهاجرت استرالیا به 100 نیروی امنیتی دیگر دستور آماده باش داده است. بنابر قوانین جدید استرالیا، تمامی پناهجویانی که با قایق خود را به این کشور می‌رسانند، به اردوگاه‌های خارج از خاک استرالیا در جزیره ماورو و پاپوا گینه نو منتقل می‌شوند که اردوگاه مانوس در پاپوا گینه نو از جمله این اردوگاه هاست.
چهره خبرساز سال در رادیو فردا،
شما انتخاب کنید.
مهمترین،
تاثیرگذارترین،
برجسته‌ترین،
خبرسازترین
چهره سال 1392 به انتخاب شما،
به زودی در رادیو فردا.
و اما پایان بخش این مجموعه خبری، دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ورزشی باشید با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه هفته 27 لیگ برتر فوتبال، عصر امروز یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن استقلال تهران تیم دوم جدول و یکی از مدعیان قهرمانی با حساب 2-4 در انزلی مقابل ملوان شکست خورد. آبی‌های تهرانی علی‌رغم این باخت سنگین پشت سر فولاد خوزستان در مکان دوم جدول باقی ماندند. قوی سپید هم با یک پله صعود در ردیف ششم جای گرفت. در ادامه هفته 24 فردا دو دیدار مس کرمان با سپاهان و تراکتورسازی با راه آهن در دستور کار است و روز جمعه هم بازی پرسپولیس با سبا برگزار خواهد شد. در بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی روز چهارشنبه دو اسکیباز ملی پوش ایرانی محمد کیا دربندسری و حسین ساوه شمشکی در ماده اسکی آلپاین به ترتیب در رتبه‌های 56 و 62 قرار گرفتند. این رقابت با حضور 109 اسکیباز برگزار شد که 28 نفر از آنها نتوانستند به خط پایان برسند. آیین‌نامه معافیت ورزشکاران مدال‌آور در بازی‌های المپیک، مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی از خدمت سربازی تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این معافیت شامل مدال‌آوران کلیه رشته‌های ورزشی تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک و کمیته بین‌المللی پارالمپیک خواهد بود. تیم‌های شرکت کننده در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی 2014 تهران مشخص شدند. ایران، آمریکا، روسیه، کره جنوبی، مجارستان، ارمنستان، فنلاند، آذربایجان، قزاقستان و ترکیه در این رقابت‌ها حضور دارند. پیکارهای کشتی فرنگی جام جهانی 2014 در اردیبهشت ماه سال آینده در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. و امشب در ادامه دور رفت مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، بایر مونیخ مدافع عنوان قهرمانی در ورزشگاه امارات شهر لندن به مصاف توپچی‌های آرسنال می‌رود. در بازی دیگر امشب آسه میلان در ورزشگاه سانسیرو از اتلتیکو مادرید پذیرایی می کند. دیشب در این چارچوب بارسلونا با 2 در خانه منچستر سیتی به پیروزی رسید و پاریس سن ژرمن با 4 بایل لورکوزن را در هم کوبید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. 15 دقیقه دیگه سرخط مهمترین خبرها رو تقدیم شما میکنم.